سلام، 7:30 صبح وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت سعادتنامه طالبان از تلاش‌ها برای اکمال و فعال نگه داشتن مراکز درمان بیماری کووید 19 در افغانستان سخن می‌گوید.
وزارت سعادتنامه امارات اسلامی افغانستان با سازمان‌های ملی و بین‌المللی در گفتگو هستند تا بتانیم دوباره پس شفاخانه را اکمال کنیم و فعال نگهداریشان کنیم.
چند درصد مردم در افغانستان فعلاً به خدمات صحی دسترسی دارند؟
ما گفته میتونیم که مردم ما امکان دارد که 20% الا 30% با سیستم صحی دسترسی داشته باشه.
شماری از خانواده ها میگویند که حتی توان تهیه نان خشک را به فرزندانشان ندارند.
بسیاری وقت میرم در دامن نانبایی میشینم. اگر کدام مسلمان در رسش کدام هست توان شاید 5 نان به اولادم بده.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. اکنون هم خبرها. یک محموله کمک جدید اتحادیه اروپا به کابل منتقل شد. صدر زمان جرمنی و پولند روی برخی مسائل از جمله بحران پناهجویان بحث کردند و صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی سفر کرده. مشروع خبرها. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید دهمین بسته کمکی این اتحادیه دیروز یکشنبه به کابل رسید. نیس لیناریچ کمیشنر اتحادیه اروپا در امور بحران در حساب توییترش نوشته که این بسته کمکی حاوی 280 تن مواد غذایی، ادویه و تجهیزات در بخش مبارزه با بیماری کووید 19 است. با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی در باره گسترش دامنه فقر در افغانستان دیگر هم افزایش یافته. در ادامه این نگرانی ها، بانک جهانی روز جمعه گفت که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو اداره ملل متحد را تصویب کرده اند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. به گفته بانک جهانی، این پول تا پایان سال روان میلادی از این صندوق به اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف و برنامه جهانی غذا WFP منتقل خواهد شد. وزارت سعادتنامه طالبان از کاهش موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس در افغانستان خبر می دهد. جاوید حشیر، سخنگوی این وزارت، شام دیروز به رادیو آزادی گفت
تعداد واقعات مثبت کمتر و تعداد فوتی ها از او هم کمتر هستند. دیروز از 700 سمپلی که گرفته شده بود، از او جمله صرف 12 واقع مثبت داشتیم و صرف 2 واقع فوتی داشتیم.
وی افزود که در نزدیک 4 ماه گذشته، یعنی از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، 5300 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شده و 290 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. کارشناسان صحی میگویند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان و قربانیان ناشی از این ویروس به مراتب بیشتر از آن است که گزارش می شود. آنها از مردم می خواهند که توصیه های صحی مانند رعایت فاصله اجتماعی، شستن منظم دست ها و پوشیدن ماسک ها را در نظر داشته باشند. بر اساس وبسایت ولترومیترز، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 157 هزار تن و شمار قربانیان به اضافه از 7300 نفر رسیده است. انجمن ورزشکاران افغان در شهر تورنتوی کانادا میگوید که در جشنواره امسال تلاش میکند کمک به مردم بی‌بضاعت در افغانستان جمع آوری شود. سید داوود جلالی، معاون فنی این انجمن، به رادیو آزادی گفت که از ورزشکاران و اشتراک کنندگان جشنواره میخواهند کمک کنند.
دهی گردهمایی دست یاری برسانیم برای آن عده هموطنان ما که در افغانستان در شرایط فقر و بیچارگی به سر میبرند.
با گفته وی این جشنواره هفته آینده برگزار خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه به امارات متحده عربی رسید. این اولین سفر رسمی یک صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی است. از صدر اعظم اسرائیل از سوی گارد تشریفات و وزیر خارجه امارات متحده عربی استقبال شد. بنت گفت که اسرائیل خواهان تقویت روابط دیپلماتیک با امارات متحده عربی است. روابط کامل دیپلماتیک میان آنها با میانجیگری ایالات متحده پارسال ایجاد شد. اولاف شولتس صدر اعظم جدید جرمنی با ماتیوش موراویسکی صدر اعظم پولند ملاقات کرد. آنها دیروز در وارسا پایتخت پولند درباره بحران پناهجویان، افزایش نیروهای روسی در نزدیک مرز اوکراین و پایپلاین نورد استریم 2 گفتگو کردند. پولند مخالف احداث این پایپلاین است، پایپلاینی که گاز طبیعی روسیه را به جرمنی انتقال خواهد داد. جرمنی از تلاش‌های پولند برای جلوگیری از ورود هزاران مهاجر از طریق بلاروس به قلمرو اتحادیه اروپا حمایت کرده. تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک مرز اوکراین متحدان ناتو را در باره تهاجم احتمالی روسیه بر اوکراین نگران کرده. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا افزایش تزریق دوز تقویتی واکسن ضد ویروس کرونا را در آن کشور اعلام کرد تا از انتشار بیشتر نوع جهش یافته جدید این ویروس جلوگیری شود. او در بیانیه تلویزیونی گفت به تمام افراد 18 ساله و بزرگتر دوز سوم واکسن تا پایان دسامبر تطبیق خواهد شد. گونه جهش یافته جدید کرونا موسوم به اومیکرون اخیراً نخست در افریقای جنوبی تشخیص شد و زنگ خطر را در جهان به صدا درآورد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان قسم ابری، بلندترین درجه گرما 13، پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 11، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه گرما 8، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 13، پایین‌ترین منفی 2. و جلال آباد آسمان قسم ابری، بلندترین درجه گرما 18، پایین‌ترین 4.
پیجوی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که تلاش ها برای اکمال و فعال نگه داشتن مراکز درمان بیماری کووید 19 در افغانستان ادامه دارد. هرچند این وزارت میگوید که موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس در افغانستان کم است، اما کارشناسان صحی میگویند که شماره مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان و قربانیان ناشی از این ویروس به مراتب بیشتر از آن است که گزارش می شود. مقیم نائب گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید فعالیت شفاخانه های تداوی بیماران کووید 19 را با کمک نهادهای امدادرسانی و مللی اثر می گیرد. در نظام پیشین افغانستان در شفاخانه های علاج بیماران کووید 19 در سطح زون ها به شمول پایتخت کابل و مراکز ولایت های هرات، قندهار، پکتیا، بلخ و ننگرهار خدمات ویژه و تخصصی صورت می گرفت. در ضمن 34 شفاخانه تداوی بیماران ناشی از کرونا در سطح کشور و 12 لابراتوار آزمایش ویروس کرونا در افغانستان فعال بودند. طالبان میپذیرند که با سقوط حکومت پیشین در افغانستان بخش اعظم خدمات برای مبارزه با ویروس کرونا کاملا متوقف شده. جاوید حاجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان شام دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این وزارت گفتگو در مورد اثرگیری فعالیت‌های این شفاخانه ها را با نهادهای کمک رسانی بین‌المللی آغاز کرده است.
عملا وزارت صحت عامه امارات اسلامی افغانستان با سازمان‌های ملی و بین‌المللی در گفتگو هستند تا بتانیم دوباره پس شفاخانه را اکمال کنیم و فعال نگهداریشان کنیم تا اگه خدای نخواسته موج چهارم کرونا دوباره پس شیوع پیدا میکنند در افغانستان، از یک فاجعه بشری ما تانسته باشیم جلوگیری بکنیم.
او افزود که تا حال سازمان صحی جهان WHO، صندوق حمایت از کودکان یا یونیسف و سازمان بین‌المللی مهاجرت ملل متحد تعهد کردند که شفاخانه های تداوی کووید 19 را در 4-5 ولایت فعال کنند و دکتران و کارکنان صحی آن معاش بپردازند و در تهیه واکسین، دوا و تجهیزات طبی به شفاخانه ها کمک کنند. یارباز حمیدی رئیس کمیسیون صحت و ورزش پارلمان پیشین افغانستان بوده و زمان هم به حیث مشاور وزارت صحت عامه کار میکرد. او میگوید تداوی در این شفاخانه ها از سوی پرسنل صحی وزارت صحت عامه نه، بلکه این کار را قراردادی های نهادهای غیر دولتی انجام میدن و بودجه آن هم از طرف سازمان صحی جهان پرداخته میشود. یارباز حمیدی در ادامه گفت که هیچ یک از این نهادهای غیر حکومتی در حال حاضر در افغانستان فعال نیستند، زیرا که به گفته او فعال سازی شفاخانه های تداوی بیماران کووید 19 در سطح کشور ادعای بالاتر از امکانات حکومت طالبان است. او گفت
تمام بودجه ای که در بخش صحت افغانستان تخصیص داده شده بود امروز در حالت منجمد است. ما در بخش صحت از طریق سازمان صحی جهان پولی نداریم که خدمات تخصصی را در بخش کرونا عرضه کنه. بهتر بر شما معلوم است که اعراض و علائم کرونا در کسایی به شکل وخامت رخ میده که سنشان بالا باشه، امراض متممه مثل شکر و فشار و امراض گرده و کسایی که پیوند کلیه کرده هستند یا کسایی که امراض جیگر دارند و کسایی که مصاب به HIV یا ایدز هستند، در او کسایی به بسیار به شکل وخامت پیش میره که بر خدمات پیشرفته و تخصصی ضرورت داره. امروز بدبختانه در مارکت افغانستان و در شفاخانه افغانستان همچون ادویه هم نداریم و همچون ملزمه طبی هم نداریم.
در نظام پیشین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 150 هزار نفر می رسید و شمار قربانیان آن به نزدیک به 7 هزار تن.
با دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست نگرانی ها در باره وضعیت صحی در این کشور بالا گرفته است. سازمان صحی جهان در ماه سپتامبر هشدار داده بود که سکتور صحی افغانستان در حال فروپاشی است. در حال حاضر چند درصد مردم در افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند؟ این سوال را از دکتر عبدالباری عمر، معین ارزای خدمات صحی وزارت صحت عامه طالبان پرسیدم.
طوری که شما هم میدانید که سکتور صحت در کشور ما با چالش ها مواجه هستند و این چالش ها چالش های جدیدی نیستند، بلکه 40 سال در کشور ما که جنگ است، دوم ما ملت ما به همین مشکلات صحی روبرو هستند. بالخصوص در 20 سال گذشته به این سکتور پول بسیار زیاد و پول بسیار گزاف آمد، اما مشکلات مردم چقدر که تقاضای مردم بوده به همو اندازه حل نشده و ما گفته میتونیم که مردم ما امکان دارد که 20% الا 30% با سیستم صحی دسترسی داشته باشه، سیستم صحی آنها مستفید باشد. مهم نیست که در یک ساحه کلینیک است یا نیست، مهم است که کلینیک چقدر معیاری است و مردم چقدر میتواند که مشکلاتشان در همین کلینیک یا در همین مرکز صحی حل میشه.
موین صاحب، برای رفع چالش های عمده صحی در افغانستان شما از خود چی طرح و برنامه دارید؟
نظام امارت اسلامی افغانستان یک نظام جدید است و هر پلان که جور میشه به وقت ضرورت داره، به منابع بشری و به منابع مالی ضرورت داره. ما در این بخش پلان های زیادی داریم که کوشش ما این است که یک سکتور را جور کنیم که هم مردم ما بتاند که دسترسی آسان به این سکتور کنه، هم به شکل آسان و ارزان باشه و هم پایدار باشه و هم معیاری باشه. اما با وقت ضرورت است، با منابع مالی و بشری ضرورت است. ما عملا دست به کار هستیم.
آیا بدون کمک های مالی خارجی قادر خواهید بود که بر چالش ها فائق آید؟
چون 20 سال گذشته سیستم صحی همه به کمک های خارجی ها و با سازمان های جهانی، دونرها و کمک های تمویل کننده ها متکی بوده و فی الحال در ظرف یک ماه و دو ماه و پنج ماه امکان ندارد که بدون کمک های خارجی سیستم صحت پایدار معیاری شود. اما ما کوشش میکنیم که سیستم صحت را خودکفا کنیم، سیستم صحت را معیاری کنیم. اگر در 20 سال گذشته به این بخش کار میشد، کار بیسیک یا کار اساسی اجرا میشد که کمک های خارجی به جای خود، اما سیستم صحت باید طوری عیار میشد که اگر کمک های خارجی باشد، اگر نباشد باید سیستم صحت معلق نشود، باید سیستم صحت با چالش ها روبرو نشود.
مشخصا چی کارهایی باید صورت میگرفت؟ گفتم میتوانید کدام کارها صورت نگرفته؟
مهمی است که بخش صحت باید متکی به منابع داخلی باید میشد. ما باید بخش صحت را یا نظام اسبق باید سکتور صحت را طوری نمیساخت که اگر خارجی ها کمک کند این سکتور جاری و روان است، اگر نکند با چالش ها روبرو میشه. مثلا اینجا ما میبینیم که سالانه تقریبا 241 میلیون دلار صرف مو بیماران ما از کشور خود به بیرون میبره به خاطر معالجه و تشخیص درست. اگر این کار در داخل برشان میشد، چرا از افغانستان سالانه 241 میلیون دلار بیرون میرفت؟ یک گپ. گپ دوم، او سیستمی که مهم است که باید در داخل افغانستان فعال میشد، او سیستمی که در بخش صحت بسیار مهم است که بخش صحت را پایدار و آسان میساخت، با او سیستم باید کار میشد. یک چالش هاست، مشکلات بسیار کلان است که امکان دارد که از ما هم یک وقت در بر بگیره تا این مشکلات کلشان را حل برشان پیدا میکنیم، سر منابع کار میکنیم.
مثلا چی مدت را در بر خواهد گرفت آقای عمر؟
مشخصا گفته نمیتونم، اما ما در این بخش پلان ها داریم، دست به کار هستیم.
گفتگوی بود با دکتر عبدالباری عمر، معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون سلطان محمد سرور مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان مرور میکند.
نشریه اینترنتی دوحه نیوز یک مطلب درباره سرمایه‌گذاری احتمالی قطر در افغانستان نشر کرده است. نشریه از قول ملا عبدالله لطیف منصور، وزیر انرژی و آب طالبان، می‌نویسد که قطر مایل است در بخش تولید برق آفتابی در افغانستان سرمایه‌گذاری کند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که قرار است این کشور هیئت از کارشناسان و مسئولان خود را برای مطالعات بیشتر به افغانستان بفرستد. به نوشته دوحه نیوز، افغانستان سالانه به 1600 میگاوات برق ضرورت دارد و منابع داخلی صرف 22% این مقدار انرژی را تولید می کنند. در ادامه آمده که 78% باقی مانده از کشورهای همجوار خصوصا از آسیای میانه وارد و هر از گاه دچار پرچاوی می شود. در ادامه مطلب می خوانیم که قطر در حال برای سهمگیری در تولید انرژی در افغانستان آمادگی نشان می دهد که دوحه در عین حال برای جلوگیری از بحران بشری با افغانستان همکاری می کند. نشریه از قول دیپلماتان قطری می نویسد که مردم عام باید قربانی تحولات سیاسی در افغانستان نشوند و کشورها باید با آنها کمک کنند. از سوی دیگر روزنامه برتانیایی گاردین در عنوان یک مطلب خود نوشته که نگرانی فزاینده وجود دارد که وزارت داخله برتانیا اراده اسکان مجدد افغانهای در معرض خطر را از دست دهد. روزنامه از قول مقامات می افزاید که پلان پریتی پاتیل، وزیر داخله، برای اسکان مجدد افغانها در برتانیا که با سر و صدای بسیار ترویج شد، با کمبود منابع مناسب روبرو شده و یک دیپلمات ارشد سابق ابراز نگرانی می کند که به نظر می رسد حکومت برتانیا نیت دارد این پلان حتی قبل از آغاز پژمرده شود. گاردین در ادامه می نویسد که پلان اسکان مجدد این افغانها در ماه آگوست هنگام تسلط دوباره طالبان بر کابل با سر و صدای بسیار اعلام شد، اما اکنون که نزدیک 4 ماه می گذرد باز هم آغاز نشده است. روزنامه از قول یک مقام ارشد حکومت می نویسد که این پلان به علت اینکه حمایت کافی حاصل نکرد به تعویق افتاد. گاردین می نویسد که آدم تامسون مسئول سابق وزارت خارجه بریتانیا در امور افغانستان بنابر تجربه شخصی خود گفته که دلایل نشان می دهد که پلان اسکان مجدد افغانهای آسیب پذیر به گفته او یک نمایش تمسخر آمیز فرصت طلبان سیاسی بوده که اکنون با شکست مواجه شده است. روزنامه می نویسد که 100 روز از اعلان این پلان به تاریخ 18 آگوست می گذرد، ولی ظاهراً پیشرفت واقعی در مورد دیده نمی شود. وبسایت این پلان از 13 سپتامبر به این سو تجدید نشده است. ولی روزنامه می افزاید که حکومت بریتانیا پریشب با نشر یک اعلامیه پلان اسکان مجدد افغانها را یکی از سخاوتمندانه ترین پلانها در تاریخ بریتانیا عنوان کرد.
هفت و پنجاه دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه نگرانی ها درباره گسترش فقر در افغانستان، شماری از والدین در این کشور میگویند که حتی توان خرید نان خشک را به فرزندانشان ندارند. سازمان صحی جهان ماه گذشته هشدار داد که بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان تا پایان سال روان میلادی با سوی تغذیه حاد و از این میان 1 میلیون کودک با خطر مرگ روبرو خواهند شد. همکارم گزارش می دهد.
سونیتا خانمی که شوهرش را از دست داده و مادر 5 فرزند است، او از تنگ دستی و مشکلات اقتصادی شکایت دارد. سونیتا می گوید با پولی که از صفاکاری و یا گدایی به دست می آورد نمی تواند به گونه درست شکم فرزندانش را سیر کند.
بسیاری وقت میرم دامن نمباری میشینم، اگر کدام مسلمان در رسش کدام هست تاوان شده یک پنج تامان برای اولادم بتا اونا بیارم، اگر نه ترگرد ایک بشاو کش نمانده بروزا کش نگیره تیر کریم مشکلات زیاد پزگی خورم. من هیچ کمک ندیدم که تام منیجا کس هستی یا نیستی.
این تنها سونیتا نه، بلکه امروزه بیشتر از خانواده‌ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو‌اند که رادیو آزادی همواره و به موقع گزارش‌های از زندگی آنان ساخته است. سازمان‌های جهانی نیز در این اواخر نگرانی‌هایشان را از افزایش روزافزون فقر در افغانستان مطرح کردند. سازمان صحی جهان گفته است که تا پایان سال روان 3,200,000 کودک به سوی تغذیه مبتلا خواهند شد که از این میان 1,000,000 آن در خطر مرگ قرار خواهند گرفت. اما با دادن چه نوع غذا به کودکان می توان از مبتلا شدن آنان به سوی تغذیه جلوگیری کرد؟ بسیاری از خانواده ها به این باورند که با دادن غذاهای قیمتی می توانند جلو سوی تغذیه را بگیرند که اکثر آنها توان پرداخت آن را ندارند. اما برخی از متخصصان اطفال میگویند خانواده ها می توانند برای اطفالشان از مواد خوراکی بسیار ارزان و قابل دسترس غذاهای مقوی آماده کنند که می تواند از سوی تغذیه جلوگیری کند. نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی به رادیو آزادی گفت 4 کاتگوری از مواد خوراکی از جمله پروتئین، شحمیات، نشایسته و مایکرونترات می توانند اطفال را از سوی تغذیه نجات دهند.
حدود 60% از مواد غذایی خود از مواد کربوهیدرات و متباقی بخشایش از به نوبت از پروتئین و مواد شحمی تنظیم و ترکیب بکنیم تا یک غذای مناسب داشته باشیم. ناگفته نمانه که امو مایکرونیترینت ها که شامل مواد معدنی و املاح یا ما به نام الکترولیت ها میگیم و همچنان ویتامین ها، اینا هم در سبزیجات و میوه‌جات به اندازه کافی و وافر موجود است و به خصوص غذای اطفال خود به شکل یک غذای مناسب و متناسب تنظیم بکنیم.
با گفته آقای یوسفزی، گندم، برنج، نخات، لوبیا، نسق و محصولات حیوانی می تواند غذاهای مقوی برای اطفال باشند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران از مذاکره کنندگان اروپایی انتقاد کرده و گفته است که آنها در گفتگوها روی احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران پیشنهاد مؤثر ایران نکردند. پیش از این وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که این آخرین فرصت به ایران است تا در مذاکرات به طور جدی اشتراک کند. رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت که کشورش در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی جدی است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران دیروز گفت که کشورهای اروپایی پیشنهاد مؤثر را در ارتباط به احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را نکرده است. مذاکرات روی توافق اتمی ایران در ویانا پایتخت اتریش آغاز و در جریان آن هر دو جانب سطح امتیازاتشان را بلند نگه داشتند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران پرس، علی باقر کانی مذاکره کننده ارشد تهران شام دیروز گفت مذاکره کنندگان اروپایی نتوانستن ابتکار را که اختلاف میان دو جانب را روی رفع تعذیرات از بین ببرد ارائه کند. اشاره آقای باقری کانی به بریتانیا، فرانسه و جرمنی بود که در کنار دیگر کشورهای مقتدر برای حل این تنش تلاش میکنند. پیش از این دیروز لیستروس وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که این آخرین فرصت برای مذاکره کنندگان ایرانی است تا با پیشنهادهای جدی پای میز مذاکره بیایند.
This is the last chance.
این به ایران آخرین فرصت است که برای حل این مسئله با یک راه حل جدی به پای میز مذاکره بیاید. این آخرین فرصت بوده و خیلی مهم است تا این کار را انجام دهیم. ما نمی‌گذاریم که ایران به اسلحه اتمی دست یابد. پس مهم است که تهران به میز مذاکره بنشیند و مذاکرات را به نگاه جدی بنگرد.
جرمنی روز شنبه گفت که زمان برای احیای توافقنامه اتمی به سرعت می‌گذرد. آنا لینا بایرباک وزیر خارجه جرمنی پس از اشتراک در نشست وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جهان در شهر لیورپول بریتانیا گفت ایران گفتگوها را با موقف آغاز کرده که این مذاکرات باید حداقل 7 ماه دوام کند.